أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. بعضاً رفقا به خصوص جوانان ما یه حسی رو در خودشون دارن که اون حس میکشوندشون به جاهایی مثل اعتکاف و زیارت اولیاء معصوم. گاهی شاید خودشون هم ندونن که کی اینا را در بر میگیره و تا این جاها میکشونه. خب بدونن به اصطلاح میگن خودآگاهی، یه آگاهی دارن، یه علم حضوری وجودی دارن، علم به علم ندارن. قضیه از این قراره که برای یک فکر روحانی، یک اشراق معنوی، خب نیاز به یک نوع سلوک خاص داره. نسل جوان به خصوص متوجه است که این نوع اعتکاف ها زمینه اون اشراقی میشه که باید در این تاریخ به وسیله اون اشراق نقش خودش رو بازی کنه. و این مهمه که آدم بدونه چه خبری داره تو عالم میشه. یعنی این رخدادها یه رخدادهای خاص است. یه زمانی شما میدونید خب با مطالعه و فکر و یه نظم فکری وارد یه تاریخ میشدیم، برای وارد تاریخ دنیای مدرن باید تفکر ریاضی داشته باشید، نظم و روش ریاضیمند میخواد، بالاخره بعدم مهندس و تکنوکرات میشید و میشین جزء اون تاریخ. بعد حالا متوجه میشید که تاریخی شروع شده است که برای اینکه تو این تاریخ نقش بازی کنیم باید که معتکف بشیم، باید که سلوک پیدا کنیم. و حالا ببینید اینجا یه خود پیچیده میشه. قبل از تاریخ مدرن، چه در قرون وسطا چه در تاریخ خود ما، فردانیت دینی، دیندار بود. آدم احساس میکرد چه موقعی رابطه با خدا پیدا کرده است؟ وقتی که عبادت فردی میکنه، به فقرا میرسه. بعدش هم که دنیای مدرن اومد و آدم اگه میخواست اجتماعی باشد هیچ ربطی به دین نمیتونست داشته باشد. حالا دین فردی موند و حیات اجتماعی ربطی به قدسی شدن نداشت و اصلا عبادت هم نبود. تاریخ جدیدی که داره شروع میشه تاریخیه که آدم هم باید قدسی بشه، اما این قدسی شدن در یک حیات اجتماعی محقق میشه. اگه یه خورده مقدماتی مفصلی چیده بودم، اینا که مکرر عرض کردم خدمت رفقا که امروز اگر مرحوم قاضی طباطبایی بود حتما باید چمران میشد، وگرنه هیچی نبود، یا آخوند مؤمنی بود. عرفا میدونید که عرفا به حکم کل یوم هو فی شأن با اون جلوه همواره خدا خودشونا روبرو میکنن، در معرض رخدادهای حضور خدا در تاریخ قرار میده. یعنی یوم، یوم همون تاریخ دیگه، و ذکرهم به ایام الله، یعنی تاریخ حضور خدا را در مغلوبیت فرعون پیغمبر برای مردم بگو. یوم مهمه. مگه شما تو قرآن ندن کل یوم هو فی شأن، هر یومی یه نحو حضور خدا رو باش باید تجربه کنی. در واقع خدا میاد سراغ ما و تاریخ رو میسازه. این تاریخ دیگه اون تاریخ های هم دور حفظ کردن و مطالعه کردن و بر کنجکاوی ها افزودن که نیست، که حضور خداست. وقت این بزرگان در تاریخ خودشون سلوکی داشتن که تجلیات الهی را درک می کردن. خب حالا اگه شأن عوض شده دیگه، کل یامن خب فی شأن، شأنن یعنی شأن بعد از شأن، یعنی خب حالا در یه حضور دیگه از حضرت حق. حالا اگه مرحوم قاضی بر همون بموند که بود، هیچی دستش نیست، هیچی خدا دستش نیست. آدم خوبیه، مؤمنه، بهش میره. عارف غیر مؤمنه، مؤمن عادی با همون خدایی که ثابت کرده است زندگی میکنه. ولی مؤمن خدا در قبلشه، جلوشه، نه پشت سرش. خدا رو که آدم ثابت کنه دیگه تو جیبشه. مالک خداست، نه خدا مالک اینه. خدایی که آدم هر لحظه میند هی کرشمه میاد، میرد میاد، لوبه باید بزنی، اعتکاف، حق مردم رو رعایت کن که هی بیاد دوباره میره، دوباره باید یه جوری نازش رو بکشی که بیاد. این خدا یهو وقتی بیاد توی تاریخی، خب باید اینجا خیلی خوب گوش بدید، این خدا خداییست که میاد تو تاریخ، تو فردانیت نیست. پس باید یه ملت برد سراغش. ملت ها متکثرن، افراد ملت باید با عوامل وحدت اون ملت برن سراغش، که عوامل وحدت ملت ما اسلام است و اهل البیت. برای همه اگه شما با اسلام و اهل البیت به یگانگی خودتون نرسید، به اون خدایی که به یه ملتی باید خودش رو ظاهر کنه نمیرسید. این راز این که امام اصرار داشتن با وحدت ملت میشد انقلاب ادامه داد، اینا رو ما متاسفانه اعتباری میگیریم و نمیتونیم جان براش بدیم. نه خیلی سخت است که همین اندازه باب بحث باز باشه که شما به عوامل وحدت خودتون باید چنگ بزنید. عوامل وحدت ما هیچ جز اسلام و اهل البیت است. ما یقینا با هیچ چیزی نمیتونیم با هم دیگه کنار بیایم. شما یه چیزی میگم منم یه چیزی، درست شم همینه. اما دو تایمون میگم علی علیه السلام اینو گفت، دیگه ما دو تا میشیم یک. راز عجیبی است. خب این عوامل وحدت تاریخ ماست. خب حالا حضرت حق برای ایجاد یک تاریخ باید چه کار کنه؟ به این جامعه متجلی کنه نور اسم خودش رو، اسمی که باید این تاریخ ها جلو ببره. خب این جامعه اگه در وحدانی نباشد، این هدایت متوقف میشه. خدا ما رو هدایت نمیکنه، ما وارد یک عرصه‌ای نمیشیم. اینجاست که سنت به داد آدم میرسه. سنت اولیا خیلی کار ازش میاد. سنت اولیا یگانگی میاره که اگر ما آگاهانه وارد بشیم میتونیم جمع قدسی بشیم. جمع قدسی چیز مهمیه، جمعی که همدیگه گرده هم اومدن بر اساس روح الهیات. مشکل کجاست؟ مشکل عادت به الهیات فردیه. حالا اینا رو گاهی آدم میپرسد از خودش این رهبری و حضرت امام این اصرارشون بر جامعه بوی نماز شب میده یا نماز شبا ازم میبره. بعضی ها فکر میکنن مثلا این کاری به نماز شب نداره، ادامه نماز شب و حضور دینی در اجتماع است، این دوتا یکی میشه. شما اونچنان در معنویت میرید با فعالیت های اجتماعی که با نماز شبتون در معنویت میرید. دیدیندم که بچه ها تو جنگ و جبهه به قول خودشون گفتن اون نماز شبا نماز شبای دیگه بود، در صورتی که جنگ و جبهه و مبارزه و مرگ بر صدام و اینا. نه، این جنس یه تاریخیست که با اهل بیت میتونیم برسیم. این به عنوان تذکر بود که ببینیم چرا ما فرهیختگی خاص میخوایم در این تاریخ. مرحوم قاضی در زمان خودش فرهیخته است. اینجاست که قشنگ متوجه انحراف هم میشین. یه دهی به اسم مرید مرحوم قاضی اینا دارن دکونه هم میکنن الان، یه دکونهایی که بوی گندش هم همه را میگیره. جالبه که مرحوم قاضی محبتش همه را میگرفت، اینا تنفرشون همه را میگیره. خب اینا دلش چیه؟ بی خدایی دیگه. آخه بی خدایی، پیامبر خدا اینقدر همه را دوست دارن، محبت به همه میبرزن، قصه میخوان. تو روایت میگه داریم از سرشن تا صبح عشق میریختن که خدای خوبارایی که تو خودت میبخشی بعدا را ببخش. این محبت توسعه یافته، وسعت یافته، این کار ازش میاد. اگه نظرتون باشه بحث جعل حدیث رو ما میخواییمش، چون بعدن ما تفکر از اینا گیر میاریم، تفکری که نیاز تاریخمونه. در شماره 12 دیدین دیگه که تا اینجا پیش رفتن که خب روایت مشهور است، خود کتابه اهل سنت همشون نوشتن که پیامبر فرمودن انا مدینت الان و علیون بابا. اونا خیلی راحت اومدن گفتن خب اینجوری کردن روایت انا مدینت الان و ابوبکر و ابوبکر اساسها و عمر و جدارها و عثمان و سخوا و علیون بابا. مثاله که ببینید چرا جایگزینی ها میخوان چه کار کنن. در شماره مثلا باز ببینید، خب مگه ندارین که تو روایت الحسن و الحسین سیده شباب اهل جنه، یو بعدشن روایت ساختن که الابابکر و العمر سیده کهول اهل جنه. خب اگه تو بهش پیر مردم اینا همهش قصه ای پشتش خوابید است، تا انشاءالله روشن میشه که چی میخواییم بگیم. باز این روایت مشهور داریم دیگه که پیامبر فرمودن که فاطمه تو بزعت و منی، بعدم فرمودن که من هر کس که این راضی باشه من راضیم. خب ازم آتش میگیرین. اومدن کلی خب از این برم ابن قتیبه دینوری اومد ثبت کرد که آقا پیامبر فرمودن که ببخشید فاطمه زهرا فرمودن من وقتی به پدرم وارد شدم میگم که از این دوتا راضی نیستم، بلد این نارو. اومدن صدها روایت ساختن که امیرالمومنین با زهرای مرزی دعواشون بارها شده است و بارها چی؟ ناراضی بود از زهرای مرزی، از امیرالمومنین. این پر سلنه توه. خب وقت چی میشه؟ ثابت کردن یه روایت. خب پس نتیجه میشه که زهرای مرزیه با همه دعواش نیست، با شوهرش هم دعواش با هم هم ناراضیه. پس اون که شما میخواید دیگه اولا نتیجه نمیگیره. باز در همین جعل احادیث دارین دیگه که معاویه دستور داد که برای سه خلیفه پول میداد که آقا روایت بیارید که فضیلت های سه خلیفه، و بعدم گفت هر کس که از ابو تراب چیزایی بیارد که به اصطلاح نفی ابو ترابست، باز جایزه میداد. مردم هم که بالاخره کاری ندارد که میساختند و گر رو گر میبردند. این جریان جعل حدیث یه کار فرهنگی بسیار عمیقی بود. درست است ما الان نجات یافتیم از زیر آوار جهل حدیث، ولی هنوزم تا حد ریشه هاش هست. لاقل آدم بدون قضیه از چه قرار است تا ببینه چه کار باید بکنه. خب شما حساب کنید در حدی که شما نمونهش بینید، این محی الدین ابن عربی و این مولوی با همه شخصیت علمی و عمیق و روحانی و معنوی از بعضی از این احادیث نتونستن در رن ابدا قابل. هیچ وقت مولوی اون ست خلیفه را با امیرالمومنین در یه حد نمیدونه و نه خیلی با ای علی که جمله عقل و دیده ای شمه، ولی نمیتوند راحت بگذره که اونا جایی ندارن در جانشینی پیامبر. از بس چی میگن تلمبار احادیث هست و اینا آدم های کمی نیستن، محققا دل نورانی دارن. میزن یک چیزای ظریف محی الدین تو این فصوص دارد که قشنگ معلوم است جایگاه امیرالمومنین ابدا با هیچ پیغمبری یکی نمیدونه. میگه سر همه پیامبرا بودن، ولی با همه اینا یا تقیه بوده است یا پسور نیمده است که به کل این روایت ها را ازش داره. رو محی الدین آدم یخته حس میکنه تقیه هم قلبه داره، بحثش جداست. این طرفش شماره 13 را نگاه کنید، یخته ابهام داره من روشن. تلاش شده بود مردم به غیر از تفکر علی علیه السلام که منطبق بر سیره رسول خداست عادت کنن. خیلی حتی اینقدر تبلیغ میکردن که یه چیزی غیر امیرالمومنین جا بیفته. این خیلی عجیبه است، کسی باورش نمیاد. میمدن از امیرالمومنین یه حکم میگرفتن که آقا این تکلیف حکمش چیه، بعد تو جامعه شایع میکردن عکسش ها. در حدی که در بغداد یه زمانی گفتن آقا اگه میخواین ببینین دین چیست، برین از بزداخ قاضی القضات و حکام و علمای اهل سنت یه حکم بپرسین، حتما عکسش عمل کنین، اون میشه نظر امیرالمومنین. دقت کردن چی شد؟ درست خیلی اینقدر مسئله ریخ به هم که عموما قاضی القضات و بقیه علما بخواند و نخواند حکمی میدادن که حکم اصلی نبود و میگفتن نگه برین بگیرین عکسش عمل کنین، میشه حکم اصل. اینقدر تونستن جو و دست بگیرم. یه نکته ای که باز اینم عجیب است در جریان خلیفه، میدونین که از خود سقیفه روشنه که یه باج به ابو سفیان اینا باید بدن. دلیل هم دارد که این اموی ها بسیار منسجم یه دست و قوی و مبارزه بود. مبارز بودن اموی ها که کاری به بعد اسلام ندارد، که اینا اصلا یه گروه محکم منظمی بودن. این ور بنی هاشم خب متزلزل شد، قریش هم که مثلا ابابکر و عمر اینا از قریش هم ولی از بنی هاشم نیستن. این بود که یه باج به اینا میخواستن بدن تا اینا مزاحمشون نشن، در حدی که به این نتیجه رسیدن خلیفه اول و دوم که کل شام مال کی باشه؟ مال اینا باشه. کل شام مال اینا. حالا اینجا هست دیگه، مثلا این قبیله همدانی ها، همدانی کاری به همدانی نداره، همدانی هم یمنی هن. یمن کی مسلمان کرد؟ امیرالمومنین مسلمان کرد. خیلی ارادتش این مالک اشتر اینا میدونه که اینا یمنی هن. بعد اومدن در کوفه، یه ارادت خاص و عموما هم لشکر امیرالمومنین یمنی ها تشکیل میدادن همیشه. وقت این همدانیا که میخواستن برن شام، خلیفه نگذشت. خلیفه دو گفت نه نه، میریم اونجا شلوغ میکنیم. شلوغ که نمیکردن، اینا نه فرهنگ علوی داشتن میرفتن اونجا، حالا فرهنگ شامی ها یه دست چی بود؟ اسلام اموی بود، نمیذاشتن. یعنی عموما کسی اگه خلیفه دوم یا یک سال یا دو سال بیشتر نمیذاشت کسی حاکم باشه، این اخلاق خوبی بود که اونجا جا پا نکنه و بخواد. تنها جایی را که حاکمش اصلا از عوض نمیکردن کجا بود؟ حاکم اموی شام بود. رو حساب میخوام اینه، حالا بعد چی میخواد بگه. همینجا این داشته باشین. حالا بعد ما یه نکته خوبی میخوایم تو این قضیه بگیم. در شماره 15 یه کاری اینا کردن. خب دیدیم که اینا یه مرتبه اومدن گفتن که خب خلیفه را مردم انتخاب کنند. تو سقیفه مردم خلیفه را انتخاب کنند، پس دیگه خوبه. ابازر اینجا یه خورده به نظرم سادگی کرد یا صفایش بود، بچه مذهبی ساباز گفت خیلی خوب، ما من بعد از خلیفه دوم همون کار رو میکنیم که برای خلیفه اول کردن. به گوش عمر رسید. حالا جمله عمر اینجا ببینیم، متن همون شماره کنیم. کانت بیعت و ابی بکر فلته. بیعت با ابوبکر چی بود؟ یه نوع لغزش بود. وقع الله المسلمین شرها، مسلمین خدا از شرش شکا کرد نگه داشت. فمن عاد الى مثلها فقتلوه. اگه کسی همین کارو کرد چه کار کنی؟ بکشیدش. یعنی خب یه کاری کرده بودن. خب ابوذرم گفت خیلی خب، مگه شما مردمم که الان دیگه تقریبا به این نتیجه رسیدن که میشه به امیرالمومنین رجوع کرد؟ شدیداً مردم علاقه داشتن که حالا بعدش تو خود بیعتی که بعد از عثمان شد دیدین که اونچنان دور امیرالمومنین گرفتن که حضرت خطبه شیخ شقیقی میگن مثل موهایی که پشت گردن کفدار را احاطه کرده است اینجور دور من را گرفتن. قبلش هم همینطور بود، فضا خیلی جمع شد، بازخوانی شد. خب الان این دید که بدجوری میشه. ابازر گفت، ایشون هم گفت نه، پس این روش خطرناک است و هر کس هم این کار خواست بکنه بکشیدش. بعد این که من اشاره کردم و دوباره میخونیم، با شورا بستر را برای بنی امیه فراهم کرد. چرا؟ حالا شما ببینید، 6 نفر را جهت بیعت انتخاب کرد که عبارت بود چی بودند؟ علی علیه السلام، طلحه، زبیر، سعد بن ابی وقاص، عبدالرحمن بن عثمان. اینا هر کس اون زمان تاریخ اون زمان دستش باشه میدونست که اینا ناخودآگاه دو گروه میشن. امیرالمومنین طلحه و زبیر یکی میشن و اون ستام چی؟ سعد ابن ابی وقاص و عبدالرحمن ابن عوف و عثمان هم یکی میشن. و از اون بر وصیت کرد که چی باشه؟ گفت اگه دوتا شدین اون گروهی که عبدالرحمن ابن عوف هست تعیین کننده باشه. از اول همه پیش بینی میکردن که علی میشه. چرا امیرالمومنین رفتن؟ اونا باید با هم صحبت کنیم. امیرالمومنین نمیخواد یه جریان رو به روی جریان باشه. شاید یکی از محکماتی که ما میخوایم اینجا با هم دیگه در میون بذاریم این روش امیرالمومنین است که تفکر برا ما میاره. همین اندازه خب مشخص شد که مطلب به نفع عثمان تمام شد. حالا یه جمله خلیفه دوم داره که شما میبینین آوردن عثمان برنامه بوده است و میخواییم ازش فکر بگیریم. خلیفه دوم بارها گفته بود به عثمان که تو اگر حاکم بشی امویان را برگردن مردم سوار میکنی. حالا تو شورا تقسیم بندی که کرده، چه تقسیم بندیه؟ به خوبی هر که میدونه که حاکم میشه عثمان حاکم میشه. خب پس برنامه بوده است. زخد اینا را عمیقا باید روش فکر کنید. خیلی بعضی از این استاد تاریخ، به خصوص من اسم آقای قنوی را بیارم، خوبه این آقای قنوی، مطالعات خیلی خوبی دارم. چون میگن واقعا از وقت آدم میشینه خوب مطالعه کنه میگن بابا خیلی فکر شده است. ما ساده نگیریم. این جریانی که پیش اومد و اهل البیت تونستن ماورای این جریان یه راهی را بگشاید، اگه اون فکر خلیفه اول و دوم مثلا خوش، ما خلیفه اول متاسفانه اومد، ما یه آدم ساده سطح میدونیم، پیچیده تر از ایشون شاید شما سراغ نداشته باشید. که من مثال این زدم که خالد ابن ولید هم میخرد برای خودش با یه صحنه ای تا بتونه کل کار ازش بکشه. حالا به قول یکی از اساتید میگفت علت این پیچیدگی یکشم خود اسلام بوده است. اسلام من اگه بیاد درست تو صحنه، مثل بچهای ما، بچهایی که خوب میفهمن انقلابا، اون من آدمای تیز و پیچیده هم. به راحتی تحت تاثیر تبلیغات پیچیده 400 سال تجربه غرب نیستن. واقعا اینم خب چیز عجیبیه دیگه، چون خیلی راحت این دنیای مدرن مردم دنیا رو سر انگوش میچرخونن، خیلی راحت، باورتونم نمیاد. ولی شما میبینید که مردم ایران رو نسبت به مدرنیته اینا نمیتونن کاری بکنن. نسبت به اهدافی که ما داریم خیلی ما عقب هستیم، این نباید اونا. آره این اینا خیلی پیچیده و حساب شده عمل کردن. اینا که فهمیدیم، بعد اون قسمت دومش که آیا راهی عبور ماورای این پیچیدگی ها هست یا نیست، میبینیم هست. پس اول مشخص شه این شماره 16 همینا میخواد بگید که اینا ببخشین اون قبلش اینا میخواد بگه که عثمان رو حساب و برنامه اومد سر کار. خب پیش بینی هم که شده بود که خلیفه گفت بنی امیه رو بر مردم، بر گردن مردم سوار میکنی. بنی امیه هم از اول قبل از اسلام و بعد از اسلام عموما آدمای بی تربیتی هم. شما دیدین دیگه این ولید ابن عتبه که تو محراب مشروب خورد، مردم تا اینجا هم درمان کرد، استفراغ کرد و اینا، دیگه چاره نبود دیگه، حالا باید برمیگشت میرفت مدینه و داستانه که بلدی. بنی امیه خیلی بیباک میخواستن کل اسلام رو یه جوری بیرنگ کنن، مصر بودن، مصر بودنشون به این که یعنی یه کاری کنن که احترام هایی که برای احکام مؤمنین قائلا این کم بشه. این یکی از نکاتی است که باید بدونید. ببینید ان نفوذی ها تو ان انقلاب ما میخوان نظام رو سکولار تکنن، یه برنامه خوبی است برای از بین بردن. ببینید مثلا میاد حالا مثلا اون بنده خدا، حالا نمیدونم بگم بنده خدا یا شیطان، مثلا حالا تو اون جشنی که توی فارغ التحصیل توی یزد میگیرن، یه مرتبه میگه خب خواهرا برای شادی چادراش نه بپرونن هوا. خب شما بگو که نسبت شادی یا چادر رو هوا پروندن که ممکنه از میگه خب اونا که روسری داشتن چادراش نه پروندن هوا. بالاخره مردم نجیبن مسلم که نه. اما این یه خورده سکولار میکنه فضا را. خب حالا شما بر حیات قدسی خودتون چطوری باید بمونین تا از این مسائل عبور کنی؟ اینجاست که حرف با هم داریم. یه وقت از بگیم خب نه اینا رو میگیریم و زندان میکنیم، اینا مگه حل شد؟ ما راهی که اهل بیت جلومو گذاشتن خیلی با این راه های عادی فرق میکنه. اینا همون راه های اراده معطوف به قدرت هست. خب صفحه 8 سطر 4 ما عنایت بفرما، خیلی پیچیده تر از این عمل می کردن. جمله اینه که در این مورد احادیث فراوان جر می شد، در آن حد که حتی معاویه تصور منفی با جعل حدیث از پیامبر می سازد. اشاره کردم که میگه که پیامبر میگن که چی، من گاهی عصبانی میشم و وقتی لعنت میکنم و تازه اونایی که من لعنت میکنم خدا مرحمتشون میکنه و چی میشد نتیجه؟ نرم افزاری قضیه رو ببینید، میگن عجب، پس اولا پیام، پس اولا با این تبرئه شد مروان ابن حکم و باباش. میدونید که اینا رو پیامبر از شهر مدینه بیرون کرد، اینا رو با فرض این که رفقا دستشونه پیامبر اینا رو بیرون کردن. بعد این حدیث باعث شد که اینا برگشتن، چون اینا رو پیامبر لعنت کرد. مروان جلو از مثلا اون قاطر باباش هم میکشید و باباش هم سوار بود. حضرت فرمودند خدا لعنت کند اون سواره و اون که داره سائق است میکشه. بعد هم اینا رو بیرون کردن از مدینه. حالا خیلی وقت دونه میگیرم بخوام هی ریزه کاری اینا رو بگم. بعد اینا زمان عثمان برگشتن با همین حدیث که من پیامبر نعوذ بالله بعضیا رو لعنت میکنم، در صورت که خدا اینا رو که من لعنت میکنم مرحمت براشون میفرسه. و خب حالا نتیجه رو یخ دبینید چی میشه؟ اولا اینا که تبرئه شدند و تطهیر شدند و برگشتند، ثانیاً دیگه پیامبر دیگه به چی موند؟ دیگه این پیامبر چه پیامبریه که یک چیزی میگه خدا زدش عمل میکنه؟ مسئله رو ببریدش به یه جای خیلی عمیق‌تر تا مطلب روشن بشه. از این نمونه حدیثی همون که خوندیم، ما وقتی این همه حدیث نقل کنن که فاطمه زهرا همه را ناراضیه، با شوهرش هر رو دعواشه، سینا میگه من از این شوهر ناراضیم، شما فقط همین حد میگیرین که امیرالمومنینم مثل خلفا حضرت زهرا ازشون ناراضیم، یا این وره دیگه هم. پس این چه زهرایی است که با همه دعواشه؟ اینا یه چیزایی، یه فضا اینجوری برادون ساخته میشه. حالا به چه نتیجه میرسیم؟ انشاءالله نتایج خوبی در بر داره. این مسئله شماره 16 رو دارید خودتون که من اشاره کردم که بله اومدند و حاکم مصر رو اینا مردم ناراحت شدند و اومدند و عثمان چه کار کرد. ببینید اینجاش فقط بگیرید، دو اومدن به عثمان میگن بابا این کار کرد، این کار کرد، این کار کرد. عثمان هم واقعا یه نامه می نویسد که تنبیه بسیار توبیخ کند حاکم مصر را. اینا وسط را می بینن که یه سوار دارد میره با تندی که از اینا جلو بزنه. خلاصه کندوکا میکنم یه نامه پیششه، نامه را اینا را میخوام نتیجه بگیرن، نامه را میخونن، نه به حاکم مصر روشته است اینا که اومدن تنبیهشون کنه زندانشون کن. قضیه چی بوده است؟ عثمان که اونجا تصمیم نمیگیره، دامادش مروان اونجا. مروان با عثمان تفاوتش اینه که عثمان اینجا میگه خب حالا پاشه اینا این بدی کردن تنبیه بشن. مروان امویه پاکاریه، میخواد اتفاقا همین هیبت و حرمت دستورات دین بشکنه. بنابراین اینا اومدن از مصر که بگن چی؟ بگن این حرمت دین شکسته است. این حالا این نامه که می نویسد مروان به اصطلاح یه جبهه از اوموی ها میخواد تازه این بچه های حزب الله متدین ها چه کار کنه؟ تنبیه بکنه. اینا نامه را که اونا دیگه میدونن دیگه برگشتند و دور کاخ خلیفه را گرفتند و بالاخره آن شد که شد. که جمله امیرالمومنین در آخرین سطر شماره 16 ببینید، حضرت فرمود مرگ عثمان نه مرا خوشحال کرد و نه ناراحت. این هم چیز عجیبیه. چرا خوشحال نکرد؟ خب برای که خلیفش کشی با بشد خیلی کار. این روش که ما برای تنبیه خلیفه بکشمش، این روش خیلی بد شد، اصلا این معمول نبود. و حالا بعد می‌بینید تو جنگ جمل مروان طلحه را می‌کشد. چرا؟ میگه تو عثمان را کشتی. اینا دقت می‌کنید؟ یعنی امیرالمومنین خیلی تلاش کردن. مروان چون بنا نبود که بچهای امیرالمومنین نمی‌خواستن عثمان کشته بشه. با این کشته شدن عثمان ما می‌ریزیم به هم، ما یه فرهنگ دیگه‌ای را می‌خواستیم تو جامعه حاکم کنیم. بنا شد من و شما با مطالبات مردم جهت بدیم به انقلاب و به نظام سیاسی، با کشتن که حل نمیشد. اما چرا حضرت ناراحت نشدن؟ بلکه خودش هم چی کرد؟ یه بار حضرت فرمود من چقدر تلاش میکنم که تو کشته نشی و تو خودت کاری میکنی که کشته میشی. نارا خیلی ریزه کاری دارد. حالا من میخوام به نتایج سریع برسم که این تو دارم میرم جلو. بنی امیه اینا اشاره میکنه، ما رد میشیم شماره 17. بنی امیه متوجهن عمر سیاسی عثمان تمام شده و حضور امرؤاس در بین شورشیان هرچند صورت خود را پوشانده بی حجاب بی حساب نیست. طلحه و زبر خودشان با امکاناتی که داشتن، از کلم اینا امپراتوری بودن، هزار تا کنیز و هزار تا غلام و اینا اشاره کنم اسب و شتر تو اقصا نقاط کشور، اینا حساب وا کرده بودن برای کشتن عثمان، میتونن یه جاوایی را بگیرن، برنامه بود. در یاران علی علیه السلام هم در آن صحنه هستن تا اگر عثمان کشته شد کار به دست معاویه که لشگرش بیرون مدینه است نیفتد. هجده، بیعت علی علیه السلام با خلفا، اونا دیگه خودتون میدونین که چی شده. اینا ما برمیگردیم به اینکه چرا امیرالمومنین با خلفا بیعت کردن، این یه نکته داره میریم جلو. موجب حفظ آن حضرت شد. عرض کردم این بسیار مهمه که میدیدن با بودن امیرالمومنین کار حل نمیشه. حالا شما حساب کنید که چقدر باید کار دقیق باشد که اولا کشیده نشه، در ثانی زیر بلیت اینام نرید، خودش باشید. خب اینا بیعتا برای یه چیز دیگه میخواستن. متنو با هم میخونیم. هرچند وجود او از هزار شمشیر در مقابل حاکمیت بیشتر نقش داشت. سوال از شما، سوال خودتونه، ما چطور میتونیم اگه میخواین یه حرکت فکری فرهنگی داشته باشی جبهه های محدود سیاسی تشکیل ندید ولی کارهای بزرگ فرهنگی هم بتونید بکنید؟ از آن جهت چرا نقش امیرالمومنین از هزار شمشیر بشه؟ این تعبیر یکی از بزرگان علمای تحقیقه. با چرا از آن جهت که آن حضرت از همه جهات از حاکمان برتر بودن و وجود او مشروعیت آنها را زیر سوال می برد. وقت اینجا هر جا خلفا و جامعه در موضوعی به مشکل برخورد می کردن با رجوع به علی مشکل حل می شد. خب حالا مشکل خلیفه هم حل می شد یا مشکل خلیفه بدتر می شد؟ چیا حل می شد؟ خب این سوال پیش می مند. چقدر باید عجیب باشد امیرالمومنین که اینا مجبور باشن برای رفع مشکلات که به طور عادی حل نمیشه به علی رجوع کنن، و این که امیرالمومنین چطوری عمل کنه که این موجب تقابل بین اینا علی علیه السلام و خلیفه نشید، و بعد امیرالمومنین کار خودش رو بتونه بکنه. یه نمونه میگم، این اواخر عمر عمر اتفاق افتاد، اون یهودی مشهور اومد یه کلکسیون سوال آورد، بعدم گفت که این سوال را شما یهودی ها خیلی همیشه فعال بودن از نظر فرهنگی و متاسفانه در دربار خلفا هم احترام داشتن، مثلا همون حتما میدونید که این بعضی هاشون قشنگ اومدن اینقدر نفوذ کردن. اینم بد نیست بدونید که به قول خود عمر، عمر تورات انجیل میخونده است، به خصوص انجیل میخونده است، حتی به کعب الاحبار دائم میگه، اصلا این جریانم بد نیست حالا یادم اومد بگم، به کعب الاحبار دائم میگفتن که تو کتاب مقدستون آینده را چی نوشته، و خب اینا پیش بینی شده بود، اینا میدونستن و به شدت اعتماد داشتن به کعب الاحبار. این جریانی که میدونستن که پیش بینی ها چیه، میدونستن اینا خلیفه میشن، اینا را همه را کعب الاحبار بهشون گفته بود که شما بر سر کار میان، یه همچین نقش و برنامه ریزی کرده بودن برای همینا. یهودی ها احترام خاص داشتن و اینا میمدن تو میدون به اعتبار اینکه اسلام رو بشکنن، از احترامی که اینا داشتن خب سوء استفاده میکرد. خب موردش اواخر عمر خلیفه که این یکی از این یهودی ها میاد گرس کرد یه کلکسیون سال، خب که گوش میده میبینن عمر بلند شد، گفت الان میریم از کسی میپرسیم که همه اینا رو بلده. این درباری ها گفتن میدونستن میخواه بره سراغه هم، گفتن آقا علی را احضار کن. میگن اینجا حتی عمر تندی کرد، احضارش کنم ما باید بریم پیشش، که تاریخ میگه رفت در دیدن امیرالمومنین تو نخلستان دارن عشق میریزند و قرآن میخونند و نصف آسینی هم بودن، نصف آسینی ها خوشحال باشد که نصف آسینی هم بودن اینا را هم بره. بعد خب این یهودی هم اینا را ردیف کرد و حضرت دوله شدن، یه سوکی یه چوب خیلی نازکی برداشتن، گفتن به همین اندازه که این بلند کردن این چوب کوچک آسانست، جواب سوالات تو آسانست، جواب دادن و تمام شد. خب حالا شما ببینید فضا چی کار کرده امیرالمومنین، تا دیروز خونش آتیش زدن، حالا تونسته کاری بکنه. من گفتم به رفقا خدا رحمت کنه این علامه امینی را، که اگر که تقابل امیرالمومنین با خلفا یا تقابل خلفا با امیرالمومنین مرحوم امینی گفته است، رفاقت ها را هم گفته است، ولی ما رفاقت ها را نمی کنیم. این رفاقت ها رو چه حساب وجود اومده است؟ ما بخواهم چه نتیجه بگیریم؟ آقای حسینی تهرانی این 17 جلد کتاب ایشون کتاب خوبیه، یعنی یکی از علاوه بر القدیر که خیلی خوبه اینام خوبه. ایشون میگن که من مرحوم شیخ عباس ها توی مشهد دیدم، گفتم چرا تو منتهی آمالت بعضی چیزا رو ننوشتی؟ که حالا من یه نمونه میگم که یعنی مرحوم شیخ عباس دین که منتهی‌الامال کتاب خوبیه، همه حالا هم قابل استفاده است، ولی علی که شیخ عباس میخواد رو ترسیم نمیکنه بعضی موقع، نه علی که هست. این دو تا سالا نمونه میاریم ببینیم. خب حالا به هر صورت شما اینجا میبینید که امیرالمومنین نمیذاشتن که اون روح اسلامی بره. خب فضا و بله بالاخره فضا، این روایت هم در مورد امیر و امام حسن داریم، هم در مورد امام حسین که حضرت وارد شدن دیدن که خلیفه بالا منبر است. زمان ابابک حضرت امام حسن وارد میشه، این جمله را هر دو گفتن، انزل علی منبر ابی، حضرت امام حسن منو گفتن بیا پایین از منبر ابی. ابابک خب زرنگ است اومد پایین، گفت آره من منبر من نیست که، منبر بابا تو، مردم خواستن من برم بالا ببر. در مورد امام اینجا ما روایت کدوم آوردیم؟ امام حسن ما اینجا باز آوردیم، امام حسین هم این کار رو کردن. که البته امیرالمومنین اینم جمله دقت کنید، و علی علیه السلام خبر دادن لیس هازا من ملأ منا، من اینا به بچه هم نگفتم، و اونا میدونن علی اینجا بازی سیاسی نمی کنه. خب اولا که امام حسن یا امام حسین حرف خودش نزدن، ولی امیرالمومنین دارن یه کاری میکنن که این پای یه خصومت گذاشته نشه. این که عرض کردم یه روش های امیرالمومنین دارند که نمیذارن غلبه جعل حدیث بشه، این روایت شماره 19 رو نگاه کنید. در فضایی که نقل حدیث را ممنوع کرده بودند، علی علیه السلام از پای ننشستن و در جمع مسلمی میفرمودن چی من یشتری علمم به درهمه، یعنی میشستن گفتن آقا من علمی را با یه درهم میدم، باید چیکار میکردم؟ میرن یه کاغذ میخریدن، کاغذ ها اون روز پوستی بود دیگه، میرن حضرت براشون یه روایت مینوشتن، وقت روایت عادی مینوشتن، روایت که صدها فتنه را خونسا میکرد دیگه. خب این کارم که نمیشد جلو علی را بگیرن دیگه، خب نشسته فقط آقا من از پیامبر اینا شنیدم. فضا میساختن که کار حضرت علی در این زمان رشد انسان هاست که در آن حد که اشخاصی مثل محمد ابن ابابکی، خیلی عجیبیه این دوتا را ببینید، قیس و محمد، ببینید باباشون کیان، یکیشون محمد ابن ابوبکر، یکیشون قیس ابن سعد، سعد ابی وقاص، تام طرف کی بود؟ طرف اونا بودن دیگه. دوتا پسرشون ببین چه فضایی ساختن، ما بلد نیستیم. دوتا پسرا یاران ناب امیرالمومنین، پسر ابابک و پسر سعد، حالا نمونه از یعنی چقدر توسعه داره این فضای فرهنگی که تو خانواده‌ای که فضای ضد امیرالمومنین است، پسرا اینجور. و ما هنوز دنبال اینیم که این روش کجا باید پیدا بشه تا جواب بده. من تو اینا دارم یواش یواش میخوام با رفقا حرف بزنم. بله قرار میدم این نکته هم خیلی نکته، به همین جهت گفته شده سکوت علی فریاد است و فریاد عثمان برباد. خیلی چیز عجیب بود، عثمان میگفت یه جا داریم تو تاریخ، تو بعضی از کتابا خودم هم عرض کردم، اومده است عثمان امیرالمومنین، تاریخ میگه سرشونه گرفتن پیچیدن با یه عمامه، من درد میکرده سر امیرالمومنین، شستن تو مسجد مدینه، عثمان میگه که چه کار کنم از دست تو، اگه بمیری یه دوست خوبی رو از دست دادم، اگه بمونی ببین چه بلای سر من آوردی. خب حالا چه بلایش چی بوده؟ یاران امیرالمومنین طوری تربیت شدن که همینطور انتقاد نقد میکردن، نقدم که نقد خصومت آمیز نبود، نقدی بود که فضا را به طرف ارزش ها میگن، اونا آرزو بودن، اموی ها آرزوش این بود که حزب اموی درست بشه، حزب علوی، نه اینا خیلی زرنگ بودن، داغ این که دو قطبی بشه جامعه را به دل اونا میذاشتند، ولی خب انتقاد میکردن. حالا ببین عثمان چه کار کنه دست امیرالمومنین، این نحوه امیرالمومنین هم میگه که خب هم نمیفهمه، فرمود فعلا من سرم درد میکنه، بگذار تا بعد. داستان ها خیلی عجیب است، ما میخوایم یه کلیاتی بگیم. من میخوام بگم ما سیره یا گم کردیم که این مشکل، اون جلسه عرض کردم گفتم که اگر بچه ها دونا درخشش امیرالمومنین بهشون نتونین درست بدین، بعدن اینا تو سیره که نباشن مسئله دار باشن. خب اول سوال شما همینجا دوباره تاکید میشه، خب چطوری؟ همه تلاش بنده این است که تو این چندین جلسه یه راهی را بگشاییم که از این راه‌های عادی که می‌بینین، اراده معطوف به قدرت که میگن، برای همین میگن ما تاریخ اراده معطوف به قدرتمون گذشته است. ما با مردم باید مسئله را حل کنیم، نه با قدرت، نه با سیاست. سیاست بدار اونا کار خودش نبکنند، یخده اینا ابهام داره، من آروم آروم شاید بتونم روشن کنم. چشم، رو ذهنم میمونه فرمایشون. شماره 20 باز مسئله دارید، ببینیم خیلی چطوری حلش کنیم. علی علیه السلام به ابابک و عمر در نماز اقتدا می کند و این در آرام کردن جو بسیار مؤثر است تا کینه آنها را کم کند. من دلم میخواد با اهل سنت یک کینه اضافه کنم، دلمون حال میاد. ببینید علی ما، کدوم علی ما؟ هر دو علی ما، هم علی دیروز ما هم علی امروز ما، میخواد این کینه بخوابه. و قضیه تلک فرجان قصبنا هم در این رابطه است. قضیه شما هم دیگه باید بدونید دیگه. به نظرم خود اینجا گفته است، اگه بخونیم راحت تر می اینجا. بله، در این رابطه است. قضیه از این قرار بود که عمر از دختر علی علیه السلام به نام ام کلثوم صغرا، می دونید که اون ام کلثوم عزیزی که در کربلا هست و اون سخنرانی در کوفه احتمالاً مال حضرت ام کلثوم است، سخنرانی کوفه را دارم عرض میکنم که مرحوم شهیدی اینا دقیق تر میگه، خطبه ای که مشهور است به خطبه حضرت زینب، همین ام کلثوم کبرا. این یه ام کلثوم صغرا همونن که اینجا میگی خواستگاری کرد و حضرت نپذیرفتن، تا اینکه عمر از طریق ابن عباس علی علیه السلام را تهدید نمود و حضرت موافقت هم تهدیدش هم بد بود دیگه، گفت بالاخره من 4 تا شاهد بلدم پیدا کنم که بگم شما دزدی کردین و دست عجر میزنه، من تا اینجا واسادم. مرحوم مجلسی اینا تو بهار آورده، هرچند راضی نبودند اما مماشات کردند با خلفا. حالا اینجا براتون سوال بیم، به جهت آن است که در آن شرط کار بهتری نمیشد انجام داد، در این آن که حضرت کار تربیتی خود و نشر احادیث را ادامه میدادند و زندگی خود را با آن زهد و تقوا سپری میکرد. بعضی از علمای عزیز ما خیلی بهشون زور گفته است که آخه این کار چی بود امیرالمومنین کرد؟ اولا دختر زمون بسته را چطوری داد دست اینشون؟ خب این سوال برای شما هم پیش میاد دیگه. ثانیا آخه چرا همچی کرد؟ چرا قاطعیت به کار نبود؟ بعضیا در حدی که خلاصه گشتن یه کلثومی پیدا کردن، یه ام کلثومی که میگن این دختر علی نبوده است. کارا چیست که میگم اینجا بود که مرحومه آقای تهرانی به آقای میگن که به آقای شیخ عباس که آخه چرا اینا نیوردی؟ علی ما این علی هم هست، ما این علی رو باید بشناسیم تا تفکر به تاریخ ما برگرد. اتفاقا من در حاشیه این شماره 20 همین رو نوشتم، حالا با هم به حرف میزنیم. ما به دنبال فهم برتر در رجوع به سنت الهی اولیای الهی هستیم، نه فرار از فهم جدید. شما از این میتونید فرار کنید؟ نبوده است، نبوده است. بعد بگن چی توش بوده است، چه نتیجه ای میتونید بگیرید؟ اولا اینو یادتون باشه که فرزندان امیرالمومنین کنار امیرالمومنین در رسالت تاریخی خودشون رو حس میکردن. شما اینو تو زهرای مرضیه سلام الله علیها میبینید. یادتون باشه حضرت زهرا یه متدین فردگرای گوشه مسجد نیست، یک زن شجاع تاریخ شناسی است که میدونه داره چه کار میکنه. خب حالا پس اینجا امیرالمومنین و ام کلثوم صغرا دوتان یا یکی هم در ثانی. حالا بعدش همین من تو پاورقی اشاره کردم دیگه، میخوان همین عنایت داشته باشته با هم بخونیم که جناب ام کلثوم تماما تابع نظر پدر بزرگوارش بودن و مصلحت اسلام و مسلمین را فکر میکردن و بدین جهت احساس نمیکردن این ازدواج برایشان از طرف پدرشان تحمیل شده. و در تاریخ این تیکشا هست که فرزند همین بانوی بزرگ که از جهتی فرزند عمر به حساب میاد و خلع ابوبکر اینا رو عمر ابوبکر اینا ببخشید معاویه رو عمر ابوبکر خیلی حساب میکرد مهم بود و حالا این پسر اومده رو به روی اینا واسطه است نیچه کارش کنم هم نمیتونن نفیش کنم هم که نمیتونن بپذیرندش نتیجه بدی نشد ولی حالا بزن تا من این نکته تام ولی نتیجه‌ای که پیش اومد خب حالا این خطری که باید این آقا حالا چرا این کارا کردم میگن که عمر خیلی تلاش میکرد که با بنی هاشم یه وصلتی داشته باشد که بگه فرزند من از نسل کیه بنی هاشم چون بعدش بالاخره این خانم حامله میشد و میشد فرزند عمر و براش مهم بود چرا مهم بود؟ چون احترام بنی هاشم تو عرب زیاد بود و احترام حسنین هم تو همین فضا بود میخوام عرض کنم که حتی تا اینجا امیرالمومنین میبینین که برای اینکه بتونه یه فضا فرهنگی درست کنه کار کنه کار جلو رفته است ام کلثوم هم پذیرفته است این فرهنگا سوال داشتین بفهم مثلا غیر اون جایی که قبر حضرت زهرا بود و اونجا روبرو جریان واسادن و اونا هم خیلی سریع میدونه عزت میدونن اینجا را میشد اونا را عقب نشینی داد اونا هم کوتاه اومدن اما حساب کن طرف تو همه خود بشی شقیقه اینا را انشالله بعد نگاه کنی منم یه زمانی مطالعاتی داشتم و خود بشی شقیقهی که بنده عرض کردم فرصت مطالعه بد نبود اگه نگاه کنیم تعبیر امیرالمومنین اینه که تعبیر خلیفه دوم اینطور میگه چون شتوریست که این شتور رو میدونی که توی بینیاشون چی میکنن یه چوبی هست که اگه بکشی پاره میکنه بینیش اگه دنبالش بری میندازده تو دره تعبیر رو ببین خیلی تعبیر قشنگی خطبه سوم نه یه کسی رو به رو امیرالمومنین و امیرالمومنین رو بهش میگه که خیلی باید هنرمنده. جلسه دیروزا اون جلسه رو نگاه کنین. خب حالا بگوین که اگه بیایم و باش درگیر بشیم اسلام دست کی میفته؟ دست امویه. حالا شما بودین چیکار میکردی؟ خیلی مرد میخواد که بگید حالا که اسلام رو من نمیتونم ان دست بگیرم. کسانی که اسلام و برای حکومت لاقل قبول دارن با اینا اسلام رو جلو ببرم یا این که با اینا درگیر بشم تمام شد گفتم بنی امیه بسیار قوی بودن توی اداره کشور اینجاست که خیلی مورد باید همه مورد رو باید با دقت بخونیم این که میگن تاریخ رو برگردید و با حوصله نگاه کنین من شاید یکی از انگیزام که وظیفه خودم دونستم اینا رو بگم برای اینکه بعد نظرم است که یه نوع سلوک خاصی برای شما به وجود میاد این سلوک خیلی به دردتون میخوره من که نمیدم تاریخ برای شما بگم خیلی هم تلاش کردم به نهایت اختصار مطالبم بنویسم چون که علم به همه حقیقت دارن میدونن که حفظ اسلام با معنویت و عقلانیت من از کدام 3-4 سال پیش حضرت آقا توی 14 خرداد توی مقبره امام این جمله را گفتن امام مکتبش عقلانیت و معنویت بود و بعدم گفتن عدالت من به رفقا گفتم شاید من 5 اسم میخوام اینو بگم اما بلد نیستم باور کن گاهی مثلا من به رفقا گاهی میگم این شعر مولوی 5 کاره شما با کس میخوام چیزی نبود که نه آقا ما همیشه اینقدر امام قدسی میدونیم که فکر میکنیم که مثلا نباید با حساب و کتاب کار کنه نمونه شما ببینید پیامبر عمامه میذاشتن سرشون کلاه خود هم میذاشتن سرشون خب چرا قربونتون برم شما که خدا حفظتون میکنه نه حفظشون نمیکنه خدا با حساب پیغمبرش حفظ میکنه که کلا خودم بذاره سرش حالا حفظش میکنه اینا میخوایم با هم حل کنیم خدا با به قسم نخورده است علی اینا میفهمه علی داره همینا نشونه ما میده که من اسلام حقیقت اسلام پیش منه حالا این اسلام که حقیقتش میشه ولی زد چطوری باید نگه داشت؟ خوب شاید سوال کردن، یعنی کمک میکنه به بحث این سوالات. این جمله را داشته باشین، شماره 21 عایشه در مرگ عثمان به این جمله که گفت اقتلوا نعفلا فقط کفر، اومد یعنی مشهور بود که میگه با عثمان میونش خوب نبود به ادله مختلف. البته میگم چون عثمان خیلی دیگه داده بود دست بنی امیه، حالا یه جا میرسیم حتی امام حسین به پسر عمر میگن اگه بابات بود با من بیعت میمت کار منو میکرد، یعنی اینقدر وضع خراب است در زمان یزید کرد. جمله امام حسین زمان که تعارف ندارن به محمد ابن ابابک میگن که اگر ببخشید به محمد ابن عبدالله ابن عمر میگن اگه بابات بود میمد همراهی منو میکرد. اینقدر وضع خرابه که عمر که اینقدر خودش احترام میذاشت برای بنی امیه اینجا دیگه کوتانی من. حالا اینجا عایشه هم از همین جهت داشته باشین. بعد عایشه میگه بابا اینا بکشیدش، این شغال دیگه میشه به نظرم همزم نوشت کفدار، حالا شغال هم میشه معنی کردن، میگه این کفدار رو بکشی. بعد حالا مطلب کامل میخونم، بعد میگه معاویه بعد از عثمان، اینجاش خوب دقت کنید، نامه ای تحت عنوان امیر المومنین به زبیر نوشت، یعنی نوشت جناب زبیر امیر المومن. در آن نامه میگوید من برای شما از شام بیعت گرفتم و بعد از تو برای طلحه بیعت گرفتم، یعنی بعد از امیرالمومنین زبیر که امیرالمومنین بشه طلحه، بر تو باد کوفه و بصره. و در همین رابطه زبیر و طلحه از علی علیه السلام تقاضای فرمانداری کوفه و بصره کردن. بی حساب بوده. خب اولا نقشه معاویه رو ببینیم که اومده میگه حالا خب حالا کی طلحه و زبیر زمینه کنار امیرالمومنین بودنش را فراهم کرد؟ خودتون به حدس میزنید، شورا خلیفه دوم. مگه نه اینا رو کنار امیرالمومنین؟ خب درسته اونا به نفع امیرالمومنین اونجا حرف زدن، اما گفتن که ما من پس در حد امیرم. اینا این که میگم اقدادم نیست حساب میگن، نه بسیار حساب تو جز این انتخاب ها بوده است. بعدم حالا بستری که خلیفه دوم ایجاد کرده است معاویه دارد ازش استفاده میکنید که میگه خب جناب طلحه و زبیر شما میتونید امیرالمومنین باشید، فقط شما کافیست این کوفه و بصره رو بگیرید. نه اومدن از امیرالمومنین همینا رو تقاضا کردن، خب دیگه امیرالمومنین ندادن، حسابش را چند تا روش میشه حساب کنید. وقتی عایشه در جنگ جمل، ببینید چطور شد، در جنگ جمل بر روی علی علیه السلام شمشیر کشید، حال معاویه هم چنین جرأتی خواهد کرد که از علی عبور کنه؟ اول که این کارو نکرد، اول طلحه و زبیر رو خواست امیرالمومنین بکنه و نتیجه این شد. و چنین نامه‌ای به زبیر بنویسد از آن جهت که عایشه به عنوان ام المومنین یک تقدس بین مسلمانان دارد و علاقه هم به طلحه دارد و مایل است که او خلیفه شود، در این حال خواهر عایشه همسر زبیر است و او خاله عبدالله ابن زبیر است. یه همچی فضایی را داشته باشین که امیرالمومنین بر همین نمت ممینه تو جنگ جمل همین طور ما میسادن جلو این شطور، شطور عجیب و غریبی هم، هم خود شطوره بزرگ بود هم دورش نمت پیچ کنی، یه خیلی قولی شده بود، بعد هر کی میخواست جلو اینا جلو شطور واسدن کشته میشدن که شطور کشته نشد، که دارین دیگه حضرت فرمودن بابا شطوره رو بکشین تا کار تموم بشه که داستانش داریم. یه قداست کاذبی برای عایشه به وجود اومد و اون درد سر رو درست کرد. نتیجهش این شد که خب جسارت به امیرالمومنین که اول نبود شروع شد. معاویه اینم نکته خوبی است که حالا ما می‌خواستیم بحث صبح می‌خواستیم تا اینجا بیام، حالا تا اینجا اومدیم. معاویه متوجه است که اگر علی علیه السلام امروز به سراغ معاویه نیاد فردا میآید و امکان ادامه حکومت معاویه را از او میگیرد و هرچه علی به معاویه فرصت دهد آمادگی بیشتری برای معاویه فراهم شده و تایید معاویه را هم در بر خواهد داشت. یه دیگه اینا رو بلدید، امیرالمومنین توصیه کردن آقا یخت صبر کنیم، ببینیم گاهی ما اینا رو حالمون نیست که خب اگه صبر کنیم که قدرت بگیریم و به طرفی که میدونه در جنس ما نیستی که به اون فرصت دادی در سالی خب تاییدش هم شده است اینا را بلدی. ما از اینجا به بعد حالا فضا دیگه دست دونه که جنگ صفین اونجور شد با خوارج دین که به هم خورد، جنگ نهروان هم که اونجور شد، بعدم که ما جنگ نهروان بعدش باید میرفتیم کجا دوباره؟ جنگ صفین که نتونستیم بریم، اینا رو بلدین دیگه، یعنی جنگ صفین که بحث حکمیت شد ریخ به هم، بعدش خوارج اومدن گفتن یا علی هم تو کافری هم ما کافریم توبه کنیم. خمیر اون گناه چیا توبه کنیم؟ توبه لازمش گناه از حضرت که نمیشد اینجا توبه علکی هم بکنه، چون در واقع تثبیت کرده بودن چیزی که گناه نبود. اینا اومدند اون نهروان رو انداختن، نهروانه که رو انداختن، حالا درست است امیرالمومنین پیروز شد ولی پدر مادر اومد، یعنی مبارزانی که اینا رو کشتن اینا کجا بودن که کشته شدن؟ اینا مگه تو خط جبهه امیرالمومنین بودن تا دیرو؟ حالا اومدن شدن چی؟ اونا رو برام میار. خب اینا رو کشت. اینا کیا بودن دوباره؟ یادتون باشه 8000 نفرشون توبه کردن اومدن رفتن تو کوفه کشت. خب حالا اونا که کشته شدن که همش عباد کوفه بودن، خب مردم میدن با حکومت علی کی کشته شد؟ بچهای متدین کشته شد، مردمای متدین کشته. این 8000 نفرم که اینا آدمای تند بی ترمزی بودن، فشار رو امام حسن که باید بجنگی. حالا ببینید امام حسن باید چقدر تلاش کنه تا حالیشون رو بکنه که بابا این جنگ کشتنش از ما نیرو خیلی میگیره و نتیجه هم نمیگیریم. این سخت در این کار امیرون امام حسن بوده تازه. حالا امام حسن با کیا مسئله دارن؟ با بچه ها خودشون. خب اینا میخونیم آروم آروم. اگه من توصیه اینه که فرصت مطالعه هر وقت دارین تا آخر این جزوه برید بد نیست، زبان من آروم تر میشه برای طرح موضوع. امیرالمومنین وقتی زمانشون رو میشناختن، العارف و به زمانه، بعد لا تهجم علیهم لوابس اینجور معنی کنی، یعنی بی تحلیل دیگه نیستن. لوابس که چه کنم، لوابس ها معنی میتونیم بکنیم لبس، یعنی بومبست، بومبست تعبیر قشن ها؟ چرا؟ اما لوابس بهشون هجوم نمیاره، یعنی چی؟ یعنی به بن‌بست نمیرسن که وای حالا چه کار. حضرت همواره طرح دارد. خب طرحش در موقعی که میده خب بالاخره سقیفه اومده اینجوری شد دیگه، میاد و میبینه با عدم تخاصم با خلفا اون خطری که دارد اصل اسلام رو تهدید میکنه، و این خوشیاری زمانه است دیگه. خب حالا اینجا عقلانیت به کار بردن کنار معنویت، یا گفتن من وظیفه ما انجام دادم، من با هر دوشون بدم کاری ندارم. گاهی ما معنویت اینجور میگیریم دیگه که به ما چه، آقا ما وظیفه مون انجام دادیم با هر کدومشون بدیم، با هر دوشون بدیم، چون بالاخره خلفا هم که دیگه بالاخره خودمون شواهد داریم که خداشون وقتی عایشه میگه که این نمیدونم کف داره یا این، آقا خب یعنی چی؟ یعنی زن پیامبر یکی از خلفا را که خودشون میگن اینا هم مثلا دیگه ستاره هاین در آسمان روایت ساختن، خب خودشون مسئله دارن نسبت به هم. حالا پس علیه السلام نیستن، عقلانیت اینه که بگم چون اینا هر ستاشون بدن ما کاری باشون نداریم، یا عقلانیت اینه که جای اینا را مشخص کن، جای اینا رو مشخص کنیم، نه مریدشون بشیم نه مقابلشون باشیم. خب حالا این عقلانیت با چه روحیه اینجا با هم، با سیاسی کاری یا با تقوا؟ خطری که من و شما داریم اینجاست که حالا میخوایم عقلانیت به کار ببریم، یادمون میاد باید در بستر تقوا این عقلانیت شکل بگیره، اگه نمیشه سیاسی کاری. ما باید ببینیم که ما در کنار معنویت عقلانیت هم میخوام یا نمیخوام، و حضرت امام حتی حضرت خود روش حضرت امام چطوری عمل میکردن، گاهی جریانهایی رو که خودشون یه بار فرمودن چی فرمودن؟ من اصلا به دولت آقای بازرگان رأی ندادم، تایید نکردم، اما وقتی شورای انقلاب اومدن گفتن آقا صلاحش، گفتن باش در مورد بیت آقای منتظری، بعد من خودم یادم از من ساعت 2 بود اخبار رو داشتم گوش میدادم، رو پشتی بود سرم که احمد آقا داشت پیام امام را میخوند برای اولین خبرگان که حالا اینا باید بعد کی انتخاب کنن رهبر اون روز. بعد الله الله، بعد امام توصیه کردن، اون وقت توصیه میکردن به رهبر بعدی که باید بیاد چی. ببینید هنوز کلی هنوز تا امام بعدش هستن، اینا رو برین تاریخ ها نگاه کنیم. بعد امام گفتن الله الله من بیوته کن. اون وقت من را بذارین خلاصه ریاوم بکنه، همطور که نشست عشقا از ششام میمد رو پشتی که مگه میشه بی امام هم زندگی بکنیم، اینقدر مونده بود تو ذهنمی. امام اروز میگه که حواستون باشد بیوت شما شما را از بین میبرنده اینا. بعدم فرمودن من یک روزم نظرم نبود که ایشون باشد. خب حالا آقایون به این نتیجه رسیدن، من تسلیم شدم. حالا امام بیاد منفردن مدیریت بکنه یا عقلانیت اینجا به کار بده که بقیه را با خودش یا خودش در کنار بقیه وسیله ادامه انقلاب بکنه اینا. خب مرده حسابی شما که از اول میدونستی، به بازرگانم که رأی ندادی، از اول میدونستی، به آقای منتظری هم که از اول، پس چرا مردم سر کار گذاشتی؟ این یه نوع نگاهه. حالا هی وقت دارم میگیرم، این کتاب از سید زیاد تا بختیار، نویسندش آدم خوبی نیست اما کتاب خوبیه، بهنود نوشته است. اونجا به دردتون میخوره یعنی اگه بخواید تاریخ معاصر نگاه کنید، بهنود اون زمان که تو ایران بود بعد از انقلاب اینا نوشته. خب بعد رفت با بی بی سی رفیق شد دیگه. اونجا یه قضیه میگه سنه 20، سنه 20 وقتی است که متفقین حمله کردن توی ایران. بعد حالا رضا خان از سال 1304 تا 1320 چند سال میشه؟ 16 سال رئیس بود است دیگه، شاه بود است، همه رو خودش دستور میداده. حالا اینا اومدن تو ایران، وزرا رو جمع کرده است، میگه چیکار کنیم؟ همه سکوت میکنه. بعد بهنود اینجا میگه داخل 16 سال تو یک کلمه از نه چیز نپرسیدی، حالا که مسئله دار شدی میخوای اینا نبوغ داشته. اینا هیچ نبوغی ندارن، آخه 16 سال فکر نکردن. میخوام روش رهبری یا امامو بگم که باید یه ملت و نخبگان یه ملت تصمیم بگیرن، این میشه عقلانیت. و امیرالمومنین حالا بعد میرسیم، عقل مردم ها به تاریخ میاره، نه اینکه هی دستور بده و بقیه عمل کنن. و این یه بحث سنگینی میشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.